بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در مصادیق مستحدثه اضرار می شود به عمومات لا ضرر ولا ضرار و عمومات تحریم اضرار مراجعه کرد یا نه، چون حقوقی هست که امروز عقلا قبول دارند و تضییع این حقوق را اضرار به صاحب حق می دانند. ما عرض کردیم در مورد دلیل تحریم ظلم بعید نمی دونیم که ظهور عرفی دلیل تحریم ظلم با توجه به این که اکثر موارد آن اعتباری هست و نه ظلم واقعی که به عقل عملی فطری درک میشه، ظاهر دلیل تحریم ظلم اینه که عرف مرجع هست در تشخیص مصادیق آن، و این ظهور غیر از دلالت اقتضاء، در دلالت اقتضاء که دلالت عقلی است ما باید به مقداری اکتفا کنیم که لغویت خطاب برطرف بشه، اما ظهور عرفی فرق میکنه. اگر اطلاق داشته باشه این ظهور، ما به اون عمل میکنیم و ما به ارتکاز خودمون که رجوع میکنیم دلیل تحریم ظلم، ظهور عرفیش اینه که اونی که عرف مصداق ظلم بداند این معتبر هست در تشخیص مصداق ظلم و هیچ قصوری دلیل تحریم ظلم نداره نسبت به شمول این مواردی که ارتکاز عقلاء امروز آن را ظلم می دانند. البته اگر یک موضوع واحدی قبلن در ارتکاز عرف زمان شارع ظلم نبوده، مثل تعدد زوجات، امروز بر فرض ارتکاز عقلا این رو ظلم بداند به زوجه اول، بر فرض اینطور باشه، معناش اینه که شارع الغاء کرده نظر عرف مستحدث را، چون قدر متیقن این هست که نظر عرف زمان شارع حجت در تشخیص مصادیق و عند تعارض با نظر عرف مستحدث، قدر متیقن این هست که شارع نظر عرف معاصر خودش رو معتبر دانسته است و گاهی هم نص از شارع صادر شده و الغاء کرده و از اعتبار انداخته این ارتکاز عرف مستحدث را راجع به ظلم بودن مثلا تعدد زوجات یا بردهداری و امثال ذلک. اما مواردی که در گذشته این موضوع مسکوت بوده، چون اصلا موضوع مستحدثی است و ارتکاز عقلا امروز بر ظلم بودن تضییع حق مستحدث مثل حق تألیف، حق نوبت، ارتکاز عقلا امروز بر این شکل گرفته، چرا نتونیم به دلیل تحریم ظلم تمسک کنیم؟ اما در مورد اضرار این مطلب برای ما واضح نیست. اون تألیفی که در اون زمان بوده و اون نشری که در اون زمان بوده که نسخه برداری می کردن قابل قیاس نیست با این تألیف و حق تألیف امروز. اصلا قیاس مع الفارقه. ما بحث صغروی نداریم، به طور کلی میخواییم بگیم حق نوبت که مردم در صف بایستن برای خرید یک کالایی، شخصی بیاد از صف جلو بزنه، آیا این حلال یا حرامه؟ اگر واقعا عرف امروز این رو ظلم بداند به افرادی که جلوتر از این شخص هستن، ما به نظرمون بعید نیست به دلیل تحریم ظلم استدلال بکنیم. اما دلیل تحریم اضرار با توجه به اینکه هر اضراری ظلم نیست، ممکن هست گاهی برخی از اضرارها مصداق ظلم باشد، اما داریم مواردی که عرفاً اضرار است اما ظلم نیست، اضرار به غیر است. کسی که برج می سازد و خانه همسایه تاریک میشه، به او زیان زده اما به او ظلم کرده باشه، این اول کلامه. اضرار به غیر بگیم مثل ظلم تشخیص مصادیقش رو شارع به عرف واگذار کرده، این روشن نیست. با توجه به اینکه اضرار مصادیق زیادی دارد که مصداق حقیقی است برای اضرار، مثل اضرار بدنی، اضرار ارضی، و خیلی از مصادیقش رو هم شارع با خطاب لفظی تعیین کرده، مثل این که حکم کرده به مالک بودن شخص نسبت به اون چیزی که حیازت کرده یا احیا کرده، و حکم کرده به این که حق و تهجیر ثابت است برای کسی که سبقت کرده به احیاء یک زمین و امثال ذلک. شارع وقتی با خطاب لفظی اثبات کرد که شما مالک هستید، خب محروم کردن شما از این ملکتان میشه اضرار. این که دیگر نیازی به رجوع به عرف ندارد. ما به عرف در تشخیص ملک و حق نیاز داریم رجوع کنیم، و الا اگر ثابت شد که این شی ملک شماست به خطابات شرعی، مثل اینکه دلیل داریم که زوجه ارث میبرد از زوج، این دست قرآن است، دختر نصف سهم پسر را از پدرش به ارث میبرد، وقتی که محروم کنند این دختر را از ارث خودش، دیگه نیازی نداریم برای صدق اضرار به عرف رجوع کنیم. اضرار یعنی محروم کردن مالک از ملکش، غیر از اون اضرار بدنی و ارضی، اضرار مالی، محروم کردن مالک از ملکش یا تضییع حق غیر هست. وقتی شارع بگه که دختر مالک بخشی از مال پدر هست به عنوان ارث، ما دیگر نیازی به رجوع به عرف نداریم. اضرار عبارت هست، در اضرار مالی و حقی عبارت است از محروم کردن مالک از ملکش یا تضییع حق غیر، این میشه اضرار. دیگه نیازی نیست به عرف رجوع کنیم. اینطور نیست که دلیل تحریم اضرار اکثر مصادیقش نیاز داشته باشد به رجوع به عرف، ولذا ما در تحریم اضرار روشن نیست که یک ظهور التزامی داشته باشیم که عرف مرجع است در تشخیص مصادیق و اطلاق شامل عرف مستحدث بشه. یک فرقی هم اضرار با ظلم میکنه، ما ظلم حلال نداریم اما اضرار حلال داریم. اضرار یعنی محروم کردن مالک از ملکش در غیر اضرار بدنی و ارضی، اضرار مالی یعنی محروم کردن مالک از ملکش یا محروم کردن ذوالحق از حقش، ولو جائز باشد این کار. استنقاض مال کافر اضرار به اوست، ولی طبق فتوای مشهور فقها اضرار مباح. اکل ماره اضرار به مالک است، ولیکن اضرار مباح. ما محصل عرض ما اینه که در مورد تحریم اضرار مشکل است که بتوانیم به نظر عرف مستحدث رجوع کنیم، ولی به دلیل تحریم ظلم می توانیم رجوع کنیم. اگر ما مطلبی که در ابتداء بحث لا ضرر گفتیم وفاقا لصاحب منطق الاصول، که گفتیم اگر مقتضیه قریب به فعل برای حصول نفع محقق بشه و کسی مانع بشه از حصول نفع، عرف میگه ضرر زد به شما. ایشان مثال میزد که نانوایی به طور مرتب نان میپزه و میفروشه، بازارش هم رونق داره. یک نانوا دیگر آمد روبروی مغازه او نانوایی باز کرد، با نان مرغوب تر، با نان بهتر، مشتری ها رو به خودش جذب کرد. عرف میگه ضرر زد این نانوای دوم به اون نانوای اول. بگیم آقا این عدم و نفع است، عرف نمیپذیره، میگه این اضرار دیگه. منتها چون مربوط میشه به قانون عرضه و تقاضا و رقابت تجاری، سیره عقلائیه بر این هست که این اضرار حلاله، ولی اضرار است، اضراری است که حلال است. اگر این رو ما بگیم در حقوق عقلائیه مستحدثه، یک راه جدیدی باز میشه برای تطبیق لا ضرر و لا ضرار، و اون نیاز نداره که با اعتبار حق رو کشف کنیم، حق تألیف امضا شده باشد، نه خیر، نیازی به این نیست. میگیم این آقایی که کتاب تألیف کرد، یا اون گروهی که یک سیدی فرض کنید علمی تهیه کردن که میخواهند بفروشند با مبلغ مناسبی که هزینه‌ای که کردن، زحماتی که کشیدن، با فروش این سیدی ها جبران بشه. اما شخصی میاد چون وارد هست، به اصطلاح امروز قفل اون سیدی رو میشکنه و تکثیر میکنه از اون سیدی ها، چون زحمت هم که نکشیده، خرج هم که نکرده، با مبلغ ناچیزی اون سیدی ها رو عرضه میکنه تو بازار، ولی سود زیادی میبره. عرف میگه تو به اون آقایی که کتاب رو نوشت، یا اون گروهی که سیدی رو تهیه کرده بودند با زحمات و مخارج زیاد، تو به اینها ضرر زدی، هم هزینه هایی که کردند بی جواب ماند، و هم زمینه قریب به فعل بود که این سیدی ها را بفروشند به مبلغ مناسب. شما منع کردی و باز داشتی اینها را از این نفع، و این عرفاً ضرر هست. این دیگر مربوط نیست به قانون رقابت تجاری که سیره عقلائیه بر طبق آن است. دلیل تحریم اضرار شاملش میشه، چون اونی که در رقابت تجاری بود، این نبود که از زحمت دیگری استفاده بکنی و پله‌ای قرار بدی برای ترقی خودت. اون نانوا بود، شما هم نانوا هستی، شما بهتر نان میپزی، مشتری ها رو به خودت جذب کردی، نه این که بیایی و کتاب او را تجدید چاپ بکنی و با قیمت ارزان بفروشی و سود کلانی ببری، نه این که بیایی سیدی که او تلاش کرده و تهیه کرده قفلش رو بشکنی و تولید و تکثیر کلان بکنی و سود ببری. این که ربطی به اون سیره عقلائیه نداره که رقابت تجاری جائز هست، و لذا اطلاق دلیل تحریم اضرار به غیر شامل این میشه، و این اضرار مالی است، ربطی دیگه به اضرار حقی ندارد. البته اونی که حرامه اضرار به مؤمن حرامه، ظلم حرام است چه به مؤمن چه به کافر. اگر چیزی ظلمه دیگه ظلم حرامه. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا. و هدف انبیا و هدف از بعثت انبیا قیام مردم است به قسط. ظلم حرام است ولو در حق کافر فاجر، اما اضرار دلیل نداریم که حرام است مطلقا. ولا یضر اخاه المؤمن، اضرار به برادر مؤمن جائز نیست، ولذا بعید نیست ما از این راه استفاده کنیم، میگیم اونی که عرفاً اضرار است به اون مؤلف مؤمن، به اون گروهی که مؤمنند و تلاش کردند و یک سیدی رو تهیه کردند، شما بیایید قفل آن را بشکنید و به او زیان بزنید، به معنای همین که مقتضی قریب به فعل برای حصول نفع بود و شما مانع از حصول نفع اینها بشوید. این اضرار عرفی است و حرام هست. از این بحث بگذاریم. در حق نوبت هم همینه. گاهی طرف ایستاده در صف برای اینکه این جنس رو تهیه کنه، خب جنسی است که در نوبت میستن و ارزانتر از بازاره، یکی جلو بزنه، خب میگه این آقا به ما ضرر زد، ما میخواستیم این جنس رو 100,000 تومان بخریم اما مجبور شدیم، جنس گیر ما نیومد، رفتیم 200,000 تومان خریدیم، این آقا به ما ضرر زد. و این نیست در اونجا هم ما قائل بشیم به این که مصداق تحریم اضرار هست و جائز نیست. تنبیه دوم، تنبیه دوم این هست که بله دیگه، ما پذیرفتیم مواردی که مقتضی قریب به فعل برای نفع هست، عرف به این اضرار میگه اگه جلوی نفع او را بگیرید. این که مرحوم آخوی مثال زدن، کسی در حال صید است، شخصی دیگری میاد با یک حرکتی صید او را فراری میده که او نتونه صید کنه، قطعا ضامن نیست. خب بگیم باشه قطعا ضامن نباشه، اما کارش حلاله یا حرام؟ ممکنه اونم بگیم کارش حرامه، چرا زیان زدی به او؟ خب او دنبال این بود که شکاری بکند و بره در بازار این شکار رو بفروشه و زندگی خودش رو بکنه. اگر کار او حلال باشد، یک وقت کار او حرام است، بحث دیگری است. اگر کار او حلال است، شما با این کار عرفاً به او ضرر زدی، التزام به این که این کار شما حرام است خلاف ضرورت فقه نیست. تنبیه دوم راجع به این هست که به نظر ما لا ضرر اختصاص به احکام وجودیه نداره، شامل مواردی هم میشه که احکام عدمیه است، یعنی از عدم حکم ضرر متوجه مکلف میشه و نیازی هم به فرمایش مرحوم آقای خویی نیست که فرموده که آقا عدم الجعلم بعد از ثبوت شریعت جعل عدمه، عدم جعل، عدم الحکم بعد از ثبوت شریعت میشه جعل العدم. اینها دلیلی نداره. عدم جعل یعنی چی؟ بعد از ثبوت شریعت جعل عدم هست، یعنی عدم تحریم، عدم جعل تحریم شرب توتون بعد از ثبوت شریعت میشه جعل عدم تحریم. عدم تحریم که نیاز به جعل نداره، مگر بگید چون هیچ واقعی خالی از حکم نیست، همین که شارع جعل تحریم نکنه به ضمیم این که هر واقعی حکم شرعی داره، کشف میکنیم که حکم شرعی این فعل حالا که تحریم نیست پس ترخیصه. اگه اینو میخواهید بفرمایید که یک مطلبی رو ذمیمه کنید به فرمایشتون، بفرمایید عدم جعل تحریم به ذمیمه این که لکل واقعت حکمان کشف میکنه از جعل ترخیص. میگیم اولا این مطلب شما اخص از مدعاست، چون در احکام وضعیه چی میفرمایید؟ در احکام وضعیه مثل زمان یا عدم زمان، شارع اگر حکم نکند به زمان در حبس حر کسوب، مثلا شخصی حر کسوبی را حبس کرد، شارع اگر حکم به زمان این حابس نکنه، این مستلزم ضرر هست. این عدم الحکم به زمان مستلزم ضرر هست بر این محبوس. شارع اگر حکم نکند به زمان حابس، عدم حکم شارع به زمان الحابس مستلزم ضرر هست بر این محبوس. پس میگیم حکم، پس میگیم اینجا عدم الحکم به زمان، این چجوری میشه؟ عدم و جعل زمان استمراراً جعل عدم، عدم جعل عدم و زمان یعنی چی؟ شما میگید قبل از شریعت عدم و جعل زمان بود، ولی بعد از شریعت اگر بخواد این عدم زمان باقی باشه باید بشه جعل عدم زمان. این مطلب بی‌معناست، عدم زمان که نیاز به جعل نداره. فوقش در احکام تکلیفیه شما می‌فرمایید که چون هر واقعی خالی از حکم نیست، از عدم جعل حرمت کشف میکنیم جعل حلیت رو، اما در احکام وضعیه که این بیان نمیاد. خب هیچ واقعی خالی از حکم نیست، در مورد مثلا حبس حر کسوب اگر شارع حکم نکند به زمان حابس، نتیجه اینه که حابس برش واجب نیست اداء خسارت. این واقعه خالی از حکم نشد دیگه. این که هیچ واقعی خالی از حکم نیست، این در احکام تکلیفیه میگید که شارع حرام نکرد پس حلال کرد، اما در احکام وضعیه خود همین که شارع حکم نکند به زمان حابس حر کسوب، عرفاً میگن این واقعه خالی از حکم نیست دیگه، چون شارع مهمل نگذاشت، گفت شما محکوم به زمان نیستید پس مرخصید در این که چیزی به اون محبوس پرداخت نکنید. این واقعا هم خالی از حکم نشده دیگه. این چه ربطی داره به این که بگید عدم و جعل زمان در قبل از شریعت، بعد از شریعت میشه جعل و عدم زمان؟ جعل و عدم زمان یعنی چه؟ ایشون هم در احکام تکلیفیه بیشتر گفته، گفته که چون هیچ واقعی خالی از حکم نیست، وقتی شارع یه چیزی رو تحریم نکرد عدم و جعل تحریم کشف میکنه از جعل ترخیص، چون لکل واقعت حکمان تو این احکام تکلیفیه گفته. پس این بیان ایشون که از عدم جعل یک حکمی نتیجه میگیریم جعل حکم مخالف آن را، از عدم جعل تحریم نتیجه میگیریم جعل ترخیص را، این اولا اخست از مدعاست، مختص است و احکام تکلیفیه. ثانیاً مفاد این که هیچ واقعی خالی از حکم نیست، یعنی هیچ واقعی در شرع مهمل نیست، شرع نسبت به هر واقعی موقف دارد. موقف داشتن حتما موقف ایجابی نیست، موقف سلبی هم موقف است. این که شارع تحریم نکند شرب توتون را، لا عن اهمال بل عن توجه و التفات، این معناش اینه که شارع راجع به شرب توتون موقف دارد. لکل واقعت نوب، ظاهرش اینه این هر واقعی یک موقف شرعی در موردش هست. عدم تحریم، منتها عدم تحریم لا عن اهمال، نخیر موقفه، نخیر آمد گفت شرب توتون حرام نیست، نخیر جعل ترخیص لازم نیست بکنن، همین که گفت شرب توتون حرام نیست این موقفه. شرب توتون همین که بگه ممنوع نیست، نیازی ندارد انشاء ترخیص بکند، همین که گفت شرب توتون حرام نیست خودش موقف شرعی است. و بیش از این ما از ادله استفاده نمی کنیم. در مصباح الاصول بر فرمایش خودش اشکالی کرده، اون اشکال رو هم عرض کنیم. فرموده که بر اساس اون چه که در دراسات که دوره سابقه است گفتیم، خب اگر مثلا اضرار به غیر عدم تحریمش ملازم باشه با جعل ترخیص، طبق این که لکل واقعتن حکمون، عدم تحریم اضرار به غیر ملازم باشه با جعل ترخیص، هیچ واقعی طبق ادعای ایشان خالی از حکم شرعی نیست، اگر اضرار به غیر حکم شرعیش تحریم نباشد پس حکم شرعیش ترخیص است. ایشان فرموده که ما در دراسات گفتیم خب لا ضرر میاد، میگه ترخیص در اضرار به غیر حکم وجودی ضرری و لا ضرر، ترخیص در اضرار به غیر یک حکم وجودی است، این دیگه عدم و تحریم نیست، این ترخیص حکم ضرری است، این رو با لا ضرر نفی میکنیم. وقتی این ترخیص در اضرار به غیر رو با لا ضرر نفی کردیم، اون قانون لکل واقعت حکمان میاد میگه حالا که حکم این اضرار به غیر ترخیص نبود، بی حکمم که نمیتونه باشه، پس حکمش چیه؟ تحریمه. ایشون در مصباح الاصول فرمودن، ولی فکر کردیم دیدیم نه این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه ترخیص در اضرار به غیر این که حکم ضرری نیست که لا ضرر او را نفی کنه، حکم ضرری اون حکمیه که سبب ضرر باشه. ترخیص شارع در اضرار به غیر که سبب اضرار به غیر نیست. سبب اضرار به غیر اراده و اختیار این فاعل اضرار به غیره. اگه مولا اجبار میکرد، واجب میکرد اضرار به غیر را، این وجوب اضرار به غیر حکمی است که سبب ضرر است. اما شارع ترخیص میده در اضرار به غیر، اینکه سبب ضرر نیست. مثل اینکه شما ترخیص بدید شخصی از میوه مردم بخوره، صاحب میوه بیاد به شما بگه شما سبب ضرر شدید، شما میگید نه خیر، بنده سبب ضرر نشدم، بنده اذن در ضرر دادم. و لذا اگر کسی اذن در قتل بده قاتل نیست. در مصباح الاصول فرمودن ترخیص در اضرار به غیر اگر شارع بده این حکم ضرری نیست، چون ترخیص که سبب ضرر نیست، اراده مکلف که مقهور نیست در مقابل حکم ترخیصی مولا، و لذا لازرر نمیتونه نفی ترخیص بکنه در اضرار به غیر تا ما طبق لکل واقعت حکمان بگیم حالا که ترخیص ضرری است و منتفی است پس معلوم میشه حکم شرعی در اضرار به غیر تحریمه. ما اشکال اولمون به مرحوم آقای خویی اینه که جناب آقای خویی شما از اول اومدید یک مبنایی رو انتخاب کردید که نیازی به اون نبود، چه اصراری دارید که لازرر حتما حکم شرعی رو رفع کنه؟ عدم الحکمم اگر منشأ ضرر بود لازرر میتونه اثبات کنه وجود حکمی را که از عدمش ضرر لازم بیاد. خود عدم و تحریم اضرار به غیر رو او بیایید بحث کنید که این عدم تحریم اضرار به غیر حکم ضرری یون املا. چه اصراری دارید که بیایید بگید عدم تحریم اضرار به غیر به ذمیمه این که لکل واقعت حکمان ملازم است با ترخیص در اضرار به غیر که حکم وجودی است؟ بعد اول در دراسات بگید ترخیص در اضرار به غیر حکم ضرری، یا در مصباح الاصول بگید فهمیدیم ما اشتباه میکردیم، ترخیص در اضرار به غیر حکمی نیست که سبب ضرر باشد. نه آقا، لا ضرر عدم الحکم رو هم شامل میشه. چرا؟ برای این که ما اگر بگیم لا ضرر نفی ضرر تکوینی میکنه، میگه ضرر تکوینی در عالم نداریم، منتها قرینه متصله هست که ضررهای تکوینی که ناشی از شارع نباشه که در عالم تکوین الا ما شاء الله هست. پس میشه نفی ضرر تکوینی که ناشی است از شارع اطلاق داره، چه ناشی باشه از عدم حکم شارع چه ناشی باشه از ثبوت حکمش. چه فرق میکنه؟ لا ضرر، ضرری که ناشی از شرع است ما نداریم مطلقا. اگر یه جز ضرر ناشی باشه از عدم جعل حکم شرعی توسط شارع، اطلاق لا ضرر میگه این ضرر هم که ناشی از عدم جعل حکم شرعی است ما نداریم. نتیجه اینه که کشف میکنیم شارع در اینجا اون ضرر رو رفع کرده با رفع منشأش که عدم حکم. عدم حکم رو رفع میکنه، یعنی جعل حکم میکنه تا منشأ این ضرر رفع بشه. و اگر مثل مرحوم نائینی و خود آقای خویی بگیم لا ضرر منطبق است بر حکمی که منشأ ضرره، میگیم آقا تو لا ضرر که نیومده لا حکم ینشأ منه الضرر. شما چون این خطاب رو شارع گفته، برای این جهت گفتید لا حکم ینشأ منه الضرر که مربوط به شارع هست و میخواهد در رابطه با حکم شرعی خودش نظر بدهد. این دلیل نمیشه که بگید فقط ناظر است به حکم، ناظر است به موقف، موقف شرعی. لا موقف شرعی ینشأ منه الضرر، چرا لا حکم ینشأ منه الضرر؟ هیچ موقفی شارع ندارد، چه موقف ایجابی چه موقف سلبی، اطلاق داره لا ضرر. لا ضرر هیچ چیزی که مربوط به مای شارع باشه، هیچ چیزی که مربوط به مای شارع باشه و منشأ ضرر باشه وجود نداره. چرا منصرش میکنید به حکم وجودی که موقف ایجابی است؟ عدم الحکم رو هم که منتسب است به شارع، این عدم الحکم و موقف سلبی شارع است، او هم مشمول لا ضرر. اجازه بفرمایید. به نظر ما خلافاً للمحقق نائینی که اساس این که لا ضرر احکام عدمیه رو نمیگیره از ایشونه، و خلافاً لسید الخویی که در اشکال به محقق نائینی تلاش کرد از عدم الحکم حکم در بیاره، از عدم التحریم ترخیص در بیاره به ضمیمه لکل واقعت حکم و بعد لا ضرر رو پیاده کنه، نه خیر، لا ضرر بر خود عدم الحکم تطبیق میشه. و اما این که آقای خویی فرمود در مصباح الاصول ترخیص در اضرار به غیر سبب ضرر نیست، این هم مطلب ناتمامیه. ان شاء الله فردا بررسی میکنیم و این فرمایش آقای خویی رو هم دقت کنید و تأمل کنید که فرمودن این بحث که شمول احکام عدمیه است که لا ضرر شامل احکام عدمیه میشه هیچ ثمره عملیه نداره، صغرا نداره. این رو تأمل بفرمایید ببینیم درست است یا نه. انشاءالله فردا. والحمدلله.